بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. ليس كمثله شيء عن علي بن الحسين عليه السلام إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمدون فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد والآيات من سورة الحديد إلى قوله وهو عليم بذات الصدور فمن رام وراء ذلك فقد هلك. در مباحث توحیدی از باب تعلم من ذی علم به آیات و روایات مراجعه می شود به خاطر رسیدن به حقایقی که در این بیانات شریفه قرآنی و حدیثی آمده است. بعد از این که به خصوص پس از این که ما به اعتراف به قرآن و حدیث و وحی داریم و مکرر گفته شده است و معلوم هست که در ارتباط با کسانی که منکر همه چیز هستن هرگز استشهاد به قرآن و حدیث معنایی نداره. بله کسی خودش از قرآن و حدیث مطالبی بفهمد به عنوان استدلال قرآن مسائل مختلفی و از همونها استفاده بکند که به جای خودش محفوظه، اما بدیهی است که در ارتباط با کسانی که منکر همه چیز باشند در مقام طبیعین مطالب هرگز استشهاد به قرآن و حدیث نمیشه. ولی خودمون بعد از اعترافمون و اعتقادمون و پذیرشمون وحی را خیلی بدیهی است که به دو صورت مراجعه به وحی بسیار خوبه. یک به خاطر فراگیری براهین و دلیلها و استدلالهایی که در وحی آمده و دیگر در مواردی که تعقلمون راهی ندارد و به صورت اعلام مدعا در وحی مطالبی اعلام شده، تعبد به همون وحی که در دو مرحله این مراجعه، مراجعه مناسب و درست و لازمی و در مسیر بحث به جایی رسیدیم که بعد از گذشته از قسمتی از مسائل، این مسائل مطرح هست، مسئله جلوه و تجلی. جلوه و تجلی چی و به چه معنا صحیح هست، به چه معنا صحیح نیست و چی گفته شده در این مورد، و همچنین مسئله فناء فالله که فناء فالله باز یعنی چه، معانی و تعددی دارد یا خیر، چه معنا صحیح هست، چه معنا صحیح نیست. در ارتباط با این قسمت از مسائل گفتیم یک معیارهایی در مسئله توحید در قرآن و حدیث آمده است که خوب هم این معیارها را فراموش نکنیم و در نظر داشته باشیم و با اون معیارها وارد این مسائل و این مباحث بشیم با در نظر گرفتن اون معیارها. البته اون معیارها هم بر اساس تعقل مسائلی روشن و هم بر اساس تذکر مطلب وحی. یکی از اون معیارها گفتیم که در این حدیث شریف که در کتاب شریف کافی آمده از جلد اول صفحه 91 از حضرت سجاد علیه السلام سوره مبارکه توحید است و آیات اول سوره حدید تا آیه شریفه و هو علیم به ذات صدور که در پیغام حدیث خوندید و این مطلب هم صحبت شد که این حدیث شریف که تعبیر متعمل در این حدیث آمده است در ارتباط با جمعی علم انه ان الله عز و جل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون، اختلاف شده که این به عنوان مدح هست یا به عنوان مذمت هست یا هیچ کدام. اینا رو هم گفتیم معیداتی برای این که به عنوان مدح نباشد گفته شد. یکی از اون معیدها خیلی سریع خونده شد، حالا اون معید رو میکنیم. بعد این معیاری که قرآن است و سوره توحید از دو آیات اول سوره توحید بریم که این دو تا معیار معنیش چیست و بعدا انشاءالله با توجه به این معیارها وارد بحث جلوه و تجلی و فنا بشیم. از مرجحات این که این حدیث در جهت مدح نیست و به اصطلاح تعمقی که در این حدیث شریف آمده از توصیف و تعریف نیست، بلکه بیشتر ظهور در مذمت داشته باشد، حدیث شریفی که در کتاب توحید صدوق صفحه 56 از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام رسیده. خطبه از حضرت بسیار خطبه فوق العاده است. یک قسمت از خطبه اینه: وَعْلَمْ ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم الله عن الاتهام فی الکتب المضروبه دون الغیوب. اونها که راسخ در علم هستن کسانی هستن که خداوند بی‌نیازشون کرده از اینکه در ارتباط با چیزهایی که پنهان و غائب و دسترسی بهش نیست و تحلیل هم در جهت اونها نیست بخوان غور کنن. اغناهم الله عن الاتهام فی الکتب المضروبه دون الغیوب لزم الاقرار بجمله ما جهلوا تفسیره من الغیب المحدود. اون چرا هم که نمیدانند از اون چیز غیبه به نحو اجمال حالات تسلیم دارند و میپذیرند. فقالوا آمنا به کل من عند ربنا. هم اونهایی که میفهمند و هم اونهایی که از ناحیه خدا رسیده ولی نمیفهمند چی میگویند که همش از ناحیه خداست و قبول داریم تسلیمن. فقالوا آمنا به کل من عند ربنا. که بعد از روشن شدن انسان در ارتباط با حضرت حق با برهان با استدلال با فطرت و هر صورتی بعد از این که انسان پذیرفت این حقیقت را و مؤمن شد به خداوند متعال بعد از این مرحله مرحله کامل برای انسان این است که پس از این حالت پس از این پذیرش حضیرش بر اساس صحیح حضیرش بر اساس تعقل حضیرش بر اساس استدلال و برهان حضیرش بر اساس فطرت بعد از این حضیرش صحیح حالت اصلی داشته باشید اصلی و کامل به گونه ای که اون چرا که از ناحیه خدا برسد گرچه هیچ هم نفهمد قبول بشه باشید. این دوخورش مشهد دیگه که هر از اون که انسان حضیر و پروردگار را چیزی را هم دانست که از ناحیه خداوند متعال هست چی به خوب بفهمه بتونه تجزیه و تحلیلش بکنه چی هیچ نفهمه. ایمان درست بعد از اون که بر اساس صحیح کسی ایمان آورده است به حضرت حق کمالش این تسلیمه. دل و عدل چنون که تسلیم نشود این به کمال نرسیده این هنو به اون چیزی که فقط خودت میفهمد از دیرش بده. ولی اگر چنون که تحمید آفریدگار هستی را حضیرو بر اساسی هی تکرار داریم بکنیم بر اساس صحیح بر اساس استوار برهان و تعقل و امثال اینها اون وقت کمال این انسانی که پذیرفت این حقیقت رو به چیه؟ به اینه که در مقابل او تبدیل باشه هر که به فهمید از ناهی او رسیده چه بتونه که به فهمت در جو تعلیمش کنه چه نه تبدیل باشه. مثلا ما قرآن رو فهمیدیم حقه حالی که فهمیدیم حقه همون آیه هایی که میفهمیم که خوب میفهمیم تبدیل میشیم هم الف لام میم نمیفهمیم دیگه هر چه هست تبدیل قاب ها یا انصاب همین انسین قاب نمی فهمی چیه تصمیر شما هر چی که هست قبوله مشخص به این یه جای روزی و بحث نداره و این کمال یک انسان هست بعد از اون مرحله به تکرار بکنم از بودی که تدیر زنش نهاز که این تسلیم بلا تعقل اولی و نتیجه تسلیم بر اساس جهل نه این تسلیم تسلیم بر اساس عقله که وقتی پذیرفتیم با برهان حقیقتی را بر عقل میگوید که اون که او میفرماید بایستی قبول بکنی چه بفهمی و چه نفهمی.
در حال جمعی را خداوند تعریف فرموده به این که اینها حالشون اینه. فقالو آمن نابهی کلون من اند ربنا، اون وقت فمدح الله عز و جل اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم یفیدو بهی علما و سما ترکهم التعمق فیما لم یکلفهم البحث عن منهم رسوخا. به عنوان تأیید این که هم مقیده در حدیث شریف که خوندیم صورت مدح و تعریف را ندارد، بلکه بیشتر به نظر می رسد که به عنوان غیر مدح باشد، البته از جهت این لحظه قاطع عرض می کنم، ولی بیشتر ظهور داره در این جهت که این متعلقون به عنوان مدح نباشه. یکی اون جمله هست تحریف بود گفتیم که من تمغلم یونب خلال حق، و دیگر اون جمله بود که از هر تحریف هم کردیم که ایشان فرمودن که در چهار پایه هست غلوم، یکیش علق تعمق که بردان مذمته، و یکی دیگه از چیزهایی که معید این هست این حدیث شریفه که رستم ما ترکهم رستم ما ترکهم و تعمق بیما لم یکلف هم البحث عنه من هم رسوها، ترک تعمق را رسوخ بالعلم خدا نامیده. از معلومه تعمق چیز مطلوبی نیست. و هر تو که تعمق اونجور که استفاده میشه از موارد استعمال و توضیح ها دیده داده شده خیلی از اصل تدبر و تفکر است که کاملا تأکید شده. تفکر و تدبر در قرآن کریم مکرر تأکید شده. از قرآن میشه تعمق خیلی از تدبره، تعمق خیلی از تفکره، و تعمق اون وقت اینجور معنا میشه که بیش از مقدار لازم در جهتی قول کردن. بعد شد که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه اینجور مثال زدن، فرمودن اگر کسی در یک جریانی به مقداری که میباید به اون جریان برسن رسید، تلاش لازم رو کرد به اون چه میباید برسه رسید، اگر بیش از حد اعتدال در اون جریان غور بکنند جایی نتیجه عکس میشه، و در مسائل علمی این حسمش تعمق را مثل هم زدم به این که کسی چایی کنده که به آب برسه، حالا با آبم رسیده مقدار لازم خوب، حالا در این حال بازم یه مقدار دیگه اگر غور بکند به گونه ای که آب میاد غرقش میکنه، اینو میگن تعمق بهش. و در هر حال اینها بیشتر مورد نظر نبود، خودش که مورد نظر بود که حالا این مقدمه ها بیدیگو بیدیگا به اطلاع برسیم به اونچه که محدود هست و آمادگی برای این جهت بیشتر پیدا بشه که این سوره مبارکه توحید و آیات اول سوره حدید اینا شدن معیار. حالا اینا چیه؟ این سوره توحید رو دقت میکنید و آیات اول حدیث رو هم انشاءالله هنوز روایت مربوطه شروع کنید، تا این معیاری که در ارتباط با مسائل توحیدی در این آیات به دست ما داده شده مشخص باشه، بعد انشاءالله وارد بحث تجلی و جلوه و فنا بشید. در ارتباط با سوره توحید اونجوری که بیشتر محل نظر هست که معیار باشه که همش معیاره، قل هو الله احد الله الصمد، ولی به نظر میتونه که بیشتر لم یلد و لم یولد بیش از اونهای جملات دیگر مورد نظر باشه که همش مورد نظر معلوم. در ارتباط با معنای لم یلد و لم یولد همینجور که خودمون تفکر کنیم، تدبر کنیم، در لم یلد ولم یولد، خوب بفهمیم که منظور از این که لم یلد خداوند متعال ذات و مقدسش که از او چیزی ولادت نیافته، این ولادت فرزند از مادرش مخصوص مجرد که یه چیزی حالا اینجوری فکر نکرده که نعوذ بالله خداوند متعال مثل یک زنی که این فرزند ازش بخواد متولد بشه یه همچه وضعی و حالتی و بعد چنین و چنانی که مجرد که آقل اینجوری فکر نکرده که بخواد یه تشبیه این چنین داشته مجرد که این لم یلد از او چیزی جدا نشده به تمام معنای جدایی، هر معنایی که اون معنا جدا شدن چیزی را از چیزی برساند، هر چند لطیف و هر چند خبیر، هر چند خبیر هر چند پریر، به تمام معنای جدا شدن چیزی از چیزی، از خدا چیزی جدا نمیشه، خدا هم از چیزی جدا نمیشه. همین معنیده هم که دفعه بکنیم همه رو میفهمیم. اون وقت در احادیث خوب توضیح دادن همین رو همین خود رو میفهمیم وقتی تدبر بکنیم در حدی حدیث تشریح کنند به توضیح رو میده از آدم حدیث رو میبیند یک قومت بیشتری از مطلب درست طبیعی که بیش میاد و حدیثی که این معنا را بیان فرمودن صفحه 95 از کتاب شریف صفحه 91 از کتاب شریف توحید هست. حدیث 5 حدیث مفصله، حدیث رو یادداشت کنید، صفحه رو فقط یادداشت نمایید. صفحه 91 حدیث 5 حدیث اینه: قال مهم آن که بله از حضرت باقر علیه السلام عن ابی ان اهل البصره كتبوا الى الحسین ابن علی علیهما السلام. شبیه این حدیث از حضرت مشهبان هست، اینجا از حضرت امام حسین علیه السلام یسالونه عن السمن فکتب الیهم بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فلا تخوضوا فی القرآن ولا تجادلوا فیه ولا تتکلموا فیه بغیر علم. بی آگاهی و معیارهای صحیح در ارتباط با قرآن چیزی نگید. فقد سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من قال فی القرآن بغیر علم هل یتبرع مقعده من النار و ان الله سبحانه قد فسر الصمد فقال الله احد الله الصمد ثم فسره فقال لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لم یلد چیزی از او جدا نشده، ولادت از او نیافته چیزی، یعنی چی مرا فرمودن لم یلد لم یخرج منه شیء کثیر الولد و سائر الاشیاء الکثیفه. تدیر اینجا نه معنی مقابل طیب و پاکی، کثیر مقابل به اصطلاح کثیف یعنی اشیاء مذکور کن. لم یلد ولم یلد لم یلد لم یخرج من خشه اون کثیف الولد و سایر الاشیاء الکثیفه التي تخرج من المخلوقین. البته اهم بله البته توضیح هم هست در مقابل معانی که بعد گفته میشه، این جهات مقابلش الان تو خود حدیث مشخص میشه. الذي تخرج من المخلوقين ولا شيء لطيف تجيب اونجا مقابل این لطیفه ولا شيء لطيف تن نفس نفس از او صادر شده باشه، یعنی جدا شده باشه. و نفس رو بیه من روحی نسبت به هست آدم هایی کسی این رو فکر کنه، یعنی یه چیز از برای دید کنده جو از برای دید کنده جو و نفس رو بیه من روحی خیلی این رمیله به این نیار بود و بعد معناس کنه بای رمیله همونی که معناس رو مکرر صحبت هم دونه که اضافه اضافه تشریفیه و با عنوان اینه که این موجود موجود عظیمی بلا شیء الذی کنم ولا يتشعب من قلب بدوات تسرنة والنوم والخطرة والحمد والغد والبهتة والفتك والبقاء والخوض والرجاء والرغوة والسامة والجور والشبه و از او چیزی سر نداده جدا نشده از عوارض خواب، غم، غرض، سرور اینجور چیزه این که در ارتباط با یک نفس انسان مثلا ارتباط داره بروز میکنه ازش به یک نوع جدا شدن از او به این معنای جدایی هم از او چیزی جدا نشده حالا ان یخرج منه شیء و ان یتولد منه شیء کثیف او لطیف خود این لم یلد از او چیزی جدا نشده پس به دقیق ترین و لطیف ترین و ذریع‌ترین معنای جدایی از خداوند چیزی جدا نشده و لم یولد لم یتولد به شیء خود خداوند از چیزی جدا نشده لم یتولد به شیء و لم یخرج من شیء کما یخرج الاشیاء الکثیفه من عناصرا اشیاء که شیء از شیء صادر میشه خارج میشه تشیع من الشیع و دابه من الدابه و نبات من الارض و الماء من الینابی آب از چشمه ها خارج میشه از مراکزش و ثمار میوه ها من الاشجار و ثمار من الاشجار و لا تمایی